بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره کشته شدگان طوفان برمه به بیش از 22,000 نفر رسید. مقام های اسرائیل و فلسطینی گفتگوهای روز دوشنبه رهبران دو طرف را بسیار مثبت توصیف کردند. انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات امروز در ایالت‌های ایندیانا و کارولینای شمالی برگزار می‌شود. ساعت 10 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در 15 دقیقه آینده همراه با همکارانم با این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. به گزارش رسانه‌های دولتی برمه، شماره کشته شدگان طوفان در این کشور به بیش از 22,000 نفر رسیده و حدود 41,000 نفر نیز ناپدید شدند. به گفته یه سازمان ملل متحد، صدها هزار تن نیز بر اثر طوفان بی‌خانمان شدند. دولت نظامی برمه روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده است کمک‌های بین‌المللی را بپذیرد. نخستین هواپیمای امدادی کمک‌های خارجی روز سه‌شنبه از تایلند وارد رانگون شد. در همین حال رسانه‌های دولتی برمه می‌گویند همه پرسی قانون اساسی در روز شنبه آینده در برمه به استثنای 47 ناحیه‌ای که بیشترین آسیب را دیدند برگزار خواهد شد. طی دو هفته اخیر این اولین بار است که دولت نظامی برمه به آرای مردم مراجعه می‌کند. یک مقام بلندپایه اسرائیل می‌گوید این کشور در گفتگوهای خود با فلسطینیان در زمینه ترسیم مرزهای آینده یک کشور فلسطینی به پیشرفته عمده‌ای رسیده است. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان در گفتگوهای روز دوشنبه خود مسئله مرزها را مورد بحث قرار دادند. مقامات اسرائیل و فلسطینی میگویند مذاکره کنندگان طرفین مبادله نقش‌ها را آغاز کردند. گفتگوهای رهبران اسرائیل و فلسطینی در پی سفر سه روزه کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه صورت گرفت. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل گفت این گفتگوها احتمالاً تاکنون جدی‌ترین مذاکرات طرفین بوده است. هیلاری کلینتون و باراک اوباما نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت‌های ایندیانا و کارولینای شمالی با یکدیگر رقابت می‌کنند. باراک اوباما ایالت‌های بیشتری را نسبت به هیلاری کلینتون از آن خود کرده است و خانم کلینتون برای ادامه حضورش در رقابت‌ها نیاز به پیروزی در این دو ایالت دارد. گرد همایی ملی حزب دموکرات برای برگزیدن نامزد نهایی این حزب در ماه اوت برگزار می‌شود. باراک اوباما از نظر شماره نمایندگانی که قرار است با آن گرد همایی اعزام شوند اندکی از هیلاری کلینتون جلوتر است. یابده هوب شفر دبیر کل ناتو هشدار داد کشورهای بیشتری ممکن است از نمونه‌هایی چون ایران و کره شمالی پیروی کنند و به توسعه سلاح‌های اتمی بپردازند. دبیر کل ناتو که برای شرکت در کنفرانس سپر دفاعی موشکی در وزارت امور خارجه جمهوری چک به پراگ سفر کرده است، جلوگیری از جاه‌طلبی‌های ایران و کره شمالی را مشکل دانست. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دبیر کل ناتو روز دوشنبه در سخنرانی خود در وزارت خارجه جمهوری چک گفت ممکن است سوریه یک راکتور اتمی برای تولید سلاح بسازد و این در نوع خود حاکی از آن است که ناتو باید پاسخی برای تهدید موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما پیدا کند. دبیر کل ناتو پیمان اتلانتیک شمالی افزود اگر سوءظن شدیدی در این زمینه نسبت به سوریه وجود دارد، این بحث‌ها را برای یافتن یک راه حل جمعی در برابر تهدید موشک‌های بالستیک بیشتر می‌کند. یابده بسکفر همچنین گفت جاه طلبی های ایران و کره شمالی مانند بازی دومینو تهدیدی است که به سختی میتوان جلوی آن را گرفت. دبیر کل ناتو بر واقعیت تکثیر موشک های قاره پیما نیز تاکید کرد و گفت
ما دیده ایم که برخی کشورها این موشک های بالستیک را آزمایش می کنند. این یک بازی مجازی یا کامپیوتری نیست. این یک واقعیت است.
آقای اسکفر همچنین گفت شمار کشورهایی که در حال توسعه موشک‌های بالستیک هستند به صورت آهسته و فزاینده‌ای افزایش یافته است. ماه گذشته مایکل هیدن رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA اعلام کرد راکتور نابود شده سوریه در سپتامبر گذشته توسط اسرائیل می توانست برای ساخت یک یا دو بمب اتمی پلوتونیوم تولید کند. پیش بینی می شود که ماه آینده جمهوری چک و آمریکا قراردادی را به امضا برسانند که بر مبنای آن رادار ضد موشک آمریکایی در خاک جمهوری چک برپا شود. قرار است 10 موشک دفاعی نیز در خاک لهستان استقرار یابد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این سامانه دفاع ضد موشکی برای مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی چون ایران و کره شمالی است. دبیرکل ناتو امضای قرارداد بین مقام‌های پراگ و واشنگتن را نخستین گام در این زمینه خواند و درباره مخالفت روسیه با این طرح گفت: دیر یا زود مسکو خواهد فهمید که روسیه نیز از تهدید تکثیر موشک‌های بالستیک در امان نخواهد ماند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. مارتین تورخوس رئیس جمهوری پاناما قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. دو رهبر در زمینه موضوعات مورد علاقه طرفین از جمله توسعه آزادی، مبادلات بازرگانی، تقویت دموکراسی و اقتصاد در سراسر منطقه گفتگو خواهند کرد. پاناما و ایالات متحده در خرداد ماه سال گذشته یک پیمان همکاری بازرگانی با یکدیگر به امضا رساندند. پرزیدنت بوش از کنگره آمریکا خواسته است این پیمان را همراه با پیمان‌های مشابهی با کولومبیا و کره جنوبی مورد تصویب قرار دهد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بهنود شجاعی به اتهام ارتکاب قتل در نزاعی دست جمعی از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده و دیوان عالی نیز این حکم را تایید کرده است. این در حالی است که او در زمان ارتکاب جرم تنها 17 سال داشته است. در همین حال جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر چندین نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرده است و نهادهای حقوق بشری همیشه از این عملکرد این کشور انتقاد کردند. گفتار این دفعه مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر درباره اعدام نوجوانان در ایران است.
اعدام نوجوانان زیر 18 ساله در ایران همچنان ادامه دارد و حساسیت جهانی را برمی‌انگیزد. در آخرین نمونه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواسته است اعدام بهنود شجاعی را که گفته می‌شود در 17 سالگی مرتکب جرم شده متوقف کند. بهنود شجاعی متولد 1367 است و روز 30 مرداد ماه 1384 به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی بازداشت شده و به کانون اصلاح و تربیت انتقال یافته است. وی از سوی شعبه 74 دادگاه کیفری تهران محکوم به اعدام گردیده و دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است. جمهوری اسلامی ایران با آنکه به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوسته، اما نسبت به یک اصل بنیادی این کنوانسیون که عبارت است از افزایش سن ورود به مسئولیت جزایی تا 18 سالگی همچنان بی‌اعتناست. مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک در قوانین جزایی و مدنی کشور هنوز انعکاس نیافته. با وجود ماده 49 قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت جزایی را سن بلوغ قرار داده و از آنجا که سن بلوغ به موجب قانون مدنی ایران برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است، چگونه دولت ایران می تواند ادعا کند به تعهدات بین المللی درباره کودکان و نوجوانان بزهکار پای بند است؟ اغلب مواردی که در محافل حقوق بشری داخلی و بین المللی به نقد گذاشته می شود، صدور حکم اعدام نسبت به جوانانی است که در سنین کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شده اند، هرچند اعدام آنها پس از 18 سالگی صورت می گیرد. بر پایه اطلاعیه سازمان عفو بین الملل که اخیراً منتشر شد، ایران از سال 1999 میلادی بیش از هر کشور دیگری حکم اعدام نسبت به مجرمان کودک اجرا کرده است. هرچند محتمل است اعدام بهنود شجاعی زیر تأثیر جب بین المللی متوقف گردد، اما این چاره کار نیست. تا هنگامی که قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در این باره اصلاح نشود، مسئله به قوت خود باقی است و نوجوانان با شدیدترین مجازات که مرگ است ممکن است مواجه بشوند.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. اما از ایران به اتریش می رویم. واقعه هولاکی که 10 روز است در اتریش برملا شده، هر روز که می گذرد ابعاد تازه تری به خود می گیرد. این واقعه از پدری 73 ساله می گوید که مدت 24 سال دختر خود را در زیرزمین خانه‌ای زندانی کرده بود و زمینه بدرفتاری و تجاوز جنسی از این دختر که همینک 42 سال دارد صاحب 7 فرزند شده است. اما گزارش های تازه می گوید این پدر دختر خود و یا مادر بچه ها را در برابر چشمان فرزندانش مورد تجاوز جنسی قرار می داد. جزئیات بیشتر از شهرام میریام می شنویم.
بر اساس اطلاعاتی که هفته‌نامه آلمانی در اشپیگل به دست آورده، الیزابت دختری که 24 سال در زیرزمین خانه مورد شکنجه، بدرفتاری و تجاوز پدر قرار گرفته، در 9 سال اول اسارت خود در مکان بسیار تنگی به سر می برده. در همین مکان پدر صاحب 3 فرزند می شود و بچه ها هم همواره شاهد تجاوزهای مکرر پدر به مادر خود بودند. با بزرگ شدن بچه ها یوزف فریتزل پدر خانه در صدد برمی آید زیر زمین خانه را گسترش دهد. درباره چگونگی اسارت خود در این دخمه الیزابت گفته است زمانی که تنها 18 سال داشت پدرش از او کمک می طلبد تا دری را همراه با هم به زیر زمین خانه برند. همین که الیزابت پا به این دخمه می گذارد، پدر دو دست او را با دستبند به مدت 2 روز به چارچوب در می بندد. برای آنکه الیزابت بتواند به توالت برود، پدر دستبند را باز می کند و به مدت 6 تا 9 ماه او را به قلاده ای می بندد. در بازجویی های اولیه اما یوزف فریتزل این گفته الیزابت را رد کرده. در میان اما وی اعتراف کرده است که دختر خود را به مدت 24 سال زیر فشار قرار داده، او را کتک زده و مورد تجاوز جنسی قرار داده. یوزف فریتزل 73 ساله همینک در بازداشتگاهی در اتریش به سر میبرد. آنگونه که سرپرست این بازداشتگاه میگوید، یوزف طی 1 هفته‌ای که در این بازداشتگاه در 1 سلول 2 نفره به سر میبرد، علاقه ای از خود نشان نداده که با دیگر همبندان تماس برقرار کند و برای هواخوری هم تاکنون پا به حیات زندان نگذاشته. وی از این بیم دارد که زندانیان او را کتک بزنند. از سوی دیگر به گفته سرپرست بازداشتگاه این خطر هم وجود ندارد که یوزف فریتزل دست به خودکشی زند، زیرا روانشناس ویژه بازداشتگاه که روز جمعه او را معاینه کرده گفته است احتمال خودکشی یوزف فریتزل بسیار کمرنگ است. در میان رودولف مایر وکیل سرشناس اتریشی که وکالت یوزف را بر عهده گرفته در گفتگو با خبرنگاران گفته است حداکثر مجازاتی که نصیب موکلش خواهد شد 15 سال زندان است و اضافه کرده است که اگر ثابت شود که یوزف 16 سال پیش یکی از فرزندانش را که نوزاد 3 روزه‌ای بوده کشته، امکان دارد که مجازاتش شدت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 10:13:35 شب به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. پلیس اندونزی گفت رانش زمین در این کشور 12 کشته بر جای گذاشته و دست کم 9 نفر زیر آوار ماندند. این حادثه در نزدیکی 1 معدن مس رخ داد و قربانیان افرادی بودند که به طور غیرقانونی به استخراج مس اشتغال داشتند. رئیس جمهوری اندونزی گفت از آنجا که تولید نفت در کشورش کاهش یافته، خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک را مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس جمهوری اندونزی روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تولید نفت اندونزی به کمتر از 1 میلیون مشکی در روز تنزل یافته است و این میزان تولید حتی برای تامین نیازهای داخلی آن کشور کافی نیست. اندونزی تنها عضو اوپک در جنوب شرقی آسیا است. چاهای کهنه و عدم سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی نفت و گاز باعث کاهش تولید نفت اندونزی شده است. و اما در آخر آن که نیروهای ائتلاف در افغانستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کردند چندین شورشی را در شرق این کشور کشتند. بر اساس اطلاعیه روز سه‌شنبه نیروهای ائتلاف به مواضع شورشیان در استان نانگارهار حمله کرده و یک شبه نظامی مظنون به شورشیان غیر افغان را هم دستگیر کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا اون لحظه با هم به چند